من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در بساطت معنای مشتق و ترکب معنای مشتق بود. ریشه این بحث و سیر این بحث به این صورته که در کتاب شرح مطالع که کتاب منطقی هست درباره تعریف فکر که معنای فکر چیه، اونجا عبارتی ذکر شده که الفکر و هو ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. فکر عبارت از این است که چند تا امر معلوم کنار هم گذاشته بشود و ترتیب داده بشه و از ترتیب این چند امر معلوم یک امر مجهولی روشن بشود. ترتیب و امور معلومه، خب جمع به اعتبار اینکه جمع منطقی هست حداقل باید دو امر معلوم کنار هم گذاشته بشه تا از راه ترتیب این دو امر معلوم یک امر مجهولی تحصیل بشود. پس حداقل به لحاظ منطقی بودن جمع باید امور معلومه دو تا امر باشه، دیگه کمتر از دو امر نمی شود. بعد آمده اند به این تعریف، به این تعریف فکر ایراد کردند، انقلت وارد کردند. انقلتشون عبارت از اینه که گفتن که نه، لازم نیست که دوتا امر معلوم هم باشه، گاهی ما از راه یک امر معلوم امر مجهول رو تحصیل می کنیم. از راه یک امر معلوم پی به مجهول می بریم. او کجاست؟ او اونجاییست که اگر در تعریف یک شیئی فقط فصل او ذکر بشود، بگویند الانسان، بعد در مقام تعریفش بگویند ناطقون، و یا اینکه در مقام تعریف از یک شی تنها عرض خاص ذکر بشود، مثل اینکه بگویند در تعریف انسان زاه کن. زاهک به عنوان عرض خاص، ناطق به عنوان فصل. بعد گفتن که خب خود منطقیین این معنا رو تجویز می کنند، در باب حد لازم نیست که حد تام، و در باب رسم لازم نیست که رسم تام باشه. گاهی مسئله حد ناقص مطرحه. حد ناقص همون تعریف به فصله، همونیست که در تعریف انسان ناطقون فقط گفته بشود. خود منطقیین ناطق رو معرف انسان قرار می دهند، در حالی که ناطق فصله و یک شیء بیشتر نیست. پس معلوم می شود که از راه یک شیء هم می شود به یک امر مجهولی انسان دست بیابد. و همینطور در باب رسم گفته شده که رسم ناقص هم در مقام تعریف کفایت میکنه. رسم ناقص عبارت از این است که در تعریف یک ماهیتی فقط عرض خاصش رو ذکر بکنند، در تعریف انسان فقط زاهک رو بیاورند، به عنوان رسم ناقص منطقیین این تعریف رو تجویز کردند. لازمه تجویز این معنا این می شود که ما می تونیم از راه زاهک پی به انسان ببریم، و اگر از راه زاهک ما پی به انسان بردیم، دیگه ترتیب و امور معلومه ضرورت نداره، بلکه یک امر معلوم به نام زاهک انسان رو راهنمایی به انسان میکنه. یک امر معلوم به نام ناطق انسان رو راهنمایی به انسان میکنه. پس خلاصه اشکال انقلت اینه که چرا شما در تعریف فکر ترتیب و امور معلومه رو لازم میدانید. امور معلومه حد اقلش دوتاست، به لحاظ اینکه جمع منطقیه، در حالی که اون دوتا هم ضرورت نداره. فصل به تنهایی و عرض خاص به تنهایی برای معرفی و پی بردن به یک شیء مجهول کفایت میکنه. این اشکال رو شارح مطالع به صورت انقلت در رابطه با تعریف فکر بیان کرده. بعد خود ایشون جواب داده، گفته است که نه، این زاهک رو که شما به عنوان یک شیء معرف انسان قرار می دهید، این زاهک یک چیز نیست، این زاهک دو چیزه. معنای الانسان و زاهکون یعنی الانسان شیئن له الزهک، عنوان شیئن در معنای زاهک دخالت داره و همینطور در معنای ناطق هم همینطوره. شما خیال میکنید که ناطق یک امره، لکن ناطق دو تا امره. معنای الانسان ناطقون یعنی شیئون له نطق. پس اینجا هم ترتیب و امور معلومه تحقق داره. ناطق یک شی نیست، ناطق به معنای شیئون له نطقه و زاهک یک امر نیست بلکه به معنای شیئون له زهکه. منتها تعبیری که شارح مطالعه می فرماید اینجوری ایشون تعبیر می کنه، می فرماید درسته در بادی نظر و در نظر سطحی شما ناطق رو یک شی می بینید، زاهک رو یک شی می بینید، اما با نظر دقیق زاهک دو چیزه، شیئن له زهک و ناطق دو چیزه به معنای شیئن له نطق. پس در حقیقت شارح مطالعه در معنای زاهک و ناطق که از عناوین اشتقاقی است و مشتق محل بحث ماست، هم عنوان ناطق و هم عنوان زاهک، ایشون اینجوری تعبیر میکنه. مرحوم محقق شریف در حاشیه شرح مطالعه این بیان شارح مطالعه رو مورد انتقاد قرار میده. این فرمایش ایشون رو که ناطق و زاهک شیئان یعنی کل واحد منهما، نه اینکه شیء واحد باشه، مرحوم محقق شریف در حاشیه شرح مطالعه میفرماید این حرف درست نیست. بعد یک برهانی اقامه کرده بر بطلان حرف شارح مطالعه. برهانی که ایشون اقامه کرده عبارت از اینه که کأنه خطاب میکند ایشون به شارح مطالعه و در خطاب میگوید که شما که شیء را در معنای ناطق و زاهک پاشو باز میکنید و برای شیء جزئیت معنای مشتق رو قائل میشید، آیا مقصود شما از این شیء چیه؟ مقصود شما از این شیء مفهوم شیئونه، عنوان شیئونه که یک عنوان کلی و یک مفهوم کلیه. آیا مفهوم شیء جزئیت دارد برای معنای مشتق، و یا اینکه مصادیق شیء مثل انسان در همین مثال الانسان و زاهکون، انسان مصداق شیعه، حیوان مصداق شیعه، زید مصداق شیعه، امر مصداق شیعه؟ آیا مصادیق شیع را در معنای مشتق براش جزئیت قائلید، یا مفهوم کلی شیعون و عنوان کلی شیعون؟ می فرماید هر کدام رو شما قائل بشید یک تالی فاسدی داره که هیچ نمیتونید شما ملتزم به اون تالی فاسد بشید. حالا چیه تالی فاسدش؟ میفرماید اگر شما در معنای مشتق مفهوم شیعون رو براش جزئیت قائل بشید، بگید الانسان ناطقون، معناش الانسان شیعون لحن نطقه، مثل اینکه خود مفهوم شیع رو مستقلن بیاورید در معنا الانسان ناطقون، یعنی الانسان شیعون لحن نطق. اگر ای رو بگید، خب ایشو می فرماید که ناطق خارجن می دونیم که فصل انسانه. معنای فصل این است که جزء قوام ماهیت انسانه، فصل مقوم ماهیت انسانه، و انسان یک معنای جوهری است. ناطق به عنوان فصل این معنا قرار گرفته، یعنی مقوم ذات و مقوم جوهر. اگر بنا بشه که در معنای ناطق شیعون دخالت داشته باشه، شیعون چیه؟ ما بفهمیم که این مفهوم شیعون آیا جوهره یا مفهوم شیعون به صورت یک عرض عام حمله بر همه چیزها میشه. در واجب شما میگید شیعون، در ممکن میگید شیعون، حتی در ممتنع وقتی که شریک الباری رو شما موضوع قرار بدید، عنوان شیعون رو بر شریک الباری هم میشه اطلاق کرد. خب اگر یک چیزی دیدیم که هم بر واجب الوجود صادقه، هم بر ممکن الوجود صادقه، هم بر ممتنع الوجود صادقه، می فهمیم این دیگه عنوان ذاتی و عنوان جوهری نداره. و از طرف دیگر ما میبینیم عنوان شیعون بر تمامی معقولات صدق میکنه، با اینکه معقولات امور متباینه هستند و امکان اجتماع بین معقولات تحقق نداره، در این حال کل معقولت فهو شیئون. از اینجا میفهمیم که عنوان شیئیت به ذات و ذاتیات ارتباطی نداره، بلکه به عنوان یک وصف عام و به عنوان یک عرض عام مطرحه، که این عرض عام علا کل مقولتن صادقه و علال واجب و الممکنه و الممتنع هم صادقه. پس در نتیجه شیئون به عنوان یک عرض عام مطرحه. اون وقت اگر شما عنوان شیئون رو در ناطقون آوردید، لازمش این است که این معنا رو ملتزم بشید که عرض عام داخل در جزء مقوم ماهیت که عبارت از فصله، در حالی که حساب ذاتیات با حساب عرض عام و عرض خاص جداست. عرض خارج از ماهیته، حتی عرض خاص هم خارج از ماهیته، تا چه برسه به عرض عام. اگر در معنای ناطقون عنوان شیئون آمد، لازمش این است که عرض عام داخل در فصل شده باشه، یعنی چیزی که خارج از ذات و خارج از قوام ذاته و به عنوان عرض مطرحه، این جزء مقوم ذات بشه، این جزء فصل بشه، جزء چیزی که حقیقت ذات به او تقوم داره جزء او بشه. پس اگر شما شیئون رو، مفهوم شیئون رو در مشتق ناطقون اخذ کردید، یلزم دخول العرض العام فی الفصل و هو محال. اما اگر آمدید مصادیق شیء رو داخل در معنای مشتق دانستید، اون وقت باید زاهک رو، این اشکال میره روی زاهک، زاهک رو اینجوری معنا بکنیم. اون اشکال اول در زاهک وارد نمیشه، برای اینکه عرض عام داخل عرض خاص باشه مسئله‌ای به وجود نمیاد. عرض عام داخل فصل باشه مستلزم محاله، لذا این اشکال دوم فقط روی زاهک پیاده میشه، اشکال اول روی ناطق. اگر شما مصداق شیء رو بخواهید در معنای مشتق بیارید، خب در زاهک اونی که مصداق شیئونه و میخواد در معنای زاهک جزئیت پیدا بکنه، او خود انسان، چیز دیگه ای نیست که بخواد مصداق شیء باشه و در معنای زاهک جزئیت داشته باشه. اون مصداق فقط انسانه. اون وقت معنای الانسان و زاهکون این می شود الانسان انسان له الذکر، چون مصداق شیء که انسان شد جزئیت پیدا کرد در معنای زاهک، معنای الانسان زاهکون اینجوری میشه الانسان انسان له الذئب. خب حالا بشه این معنا چه اشکالی داره؟ ایشون محقق شریف میفرماید اشکالش اینه که ابتداءً قبل از اینکه این حرفا پیش بیاد، اگر از شما میپرسیدن که الانسان الضاحکون، این چه نوع قضیه ای هست؟ آیا قضیه ضروری است؟ قضیه ممکن است؟ قضیه فعلی است؟ اون جهاتی که شما در باب منطق به عنوان جهات قضایا ملاحظه کردید در الانسان و ضاحکون، این قضیه موجهتون به ایت جهته، تردیدی نیست که این قضیه قضیه ممکن است. الانسان و ضاحکون یعنی یمکن ان یکون الانسان ضاحکا، قضیه ضروریه نیست مسئله ثبوت ذهن برای انسان. یه قضیه ممکنه ای هست که البته امکانش هم فقط در رابطه با انسانه، در غیر انسان سنگ لا یمکنه ان یکون ضاحکا، اما الانسان یمکن ان یکون ضاحکا. پس قضیه الانسان و ضاحکون قبل از آنی که یه همچی توجیهی ما درش به کار ببریم، این قضیه ممکن است. اون وقت ایشون اینجوری ادعا میکنه، دلیل محقق شریف رو میگیم. ایشون میفرماید که اگر ضاحک رو شما مصداق شیء که عبارت از انسانه در معنای ضاحک آوردید و قضیه الانسان و ضاحکون رو تبدیل کردید به قضیه الانسان، انسان له الذئب، اون جهت امکان انقلاب پیدا میکنه. الانسان ضاحکون ممکن است، اما اگر الانسان ضاحکون رو بردیدش بله انسان، انسان له الذئب، این جهتش می شود جهت ضروریه. این قضیه میشه قضیه ضروریه. انقلاب تحقق پیدا می کند جهت امکان به جهت ضرورت، در حالی که این انقلاب هم مستحیله. پس باید ما بگوییم که معنای مشتق هم دور است از مفهوم شیعون و هم دور است از مصداق شیع. شیع نه به عنوان مفهوم و نه به عنوان مصداق در معنای ناطق و ضاحک و مشتقات که همه یکسان هستند، در اینها هیچ دخالتی نداره. پس در حقیقت مرحوم محقق شریف با این برهان خودشون میخوان اثبات بساطت بکنه در مقابل شارح مطالع، که شارح مطالع قائل به ترکب و ترکیب در معنای مشتق بودن. ما قبل از آنی که حالا بررسی بکنیم که این حرف ها کدامش درسته و کدام درست نیست و آیا این برهان محقق شریف بر بساطت معنای مشتق آیا برهان تام و تمامی است یا نه، اولین استفاده ای رو که میخواییم هم از بیان شارح مطالع بکنیم و هم از استدلال محقق شریف ردن علی شارح المطالع این است که اینها بساطت و ترکیب رو چجوری معنا کردن. اون بحثی که یکی دو روز داشتیم میخواییم حالا از حرفای اینا استفاده بکنیم که آیا اینا بساطت و ترکیب رو چجوری معنا کردند؟ آیا معنای بساطت که محقق شریف قائله به همون چیزی برمی گردد که حتی اندت تحلیل هیچ گونه ترکبی درش وجود نداره؟ یعنی همون حرفی که بین مبدأ و بین مشتق هیچ گونه مغایرتی تحقق نداره و فقط مغایرتش به لا بشرطی و به شرط لاییه، این حرف رو میزند. خب ما ببینیم که شارح مطالع عرض کردم در عبارت ایشون اینجوری تعبیر کرده، میگوید که شما با نظر سطحی ناطق و زاهق رو یک شی میبینید، با نظر بدوی ناطق و زاهق رو یک شی میبینید، اما یه خورده دقت بکنید و نظر را دقیق بکنید میبینید که معنای ناطق شیء له النطق، معنای زاهق شیء له الذهن. آیا این همون تحلیل عقلی رو میخواد ایشون ذکر بکنه؟ همون تحلیل عقلی که مرحوم آیا آخون در معنای مشتق ذکر کردند که مرحوم آیا آخون اسم او رو بساطت گذاشته و شارح مطالع اسم او رو ترکیب گذاشته؟ آیا این اختلاف بین اینها وجود داره؟ مرحومای آخون، این رو خوب دقت بفرمایید، مرحومای آخون می فرمود که مقصود از بساطت، بساطت در مقام تصوره، بساطت در مقام ادراکه و این منافات نداره، این بساطت در مقام تصور و لحاظ با ترکب اندت تحلیل. این بیان ایشون بود. شارح مطالع میگه که شما با نظر بدوی و نظر سطحی از ناطق و زاهک یه معنا رو استفاده می کنید، اما با نظر دقیق مسئله چنین نیست. با نظر دقیق ناطق شیء له النطق، زاهکم شیء له النطق. آیا این همون حرف مرحوم آقای آخونده که آقای آخوند اسم او رو بساطت گذاشته و شارح مطالع اسم او رو ترکیب گذاشته؟ این همون حرفه یا اینا دوتا حرفه؟ اونی رو که شارح مطالع میگه، میگه تحلیل تو کار نیست، لکن همین نظر رو اگر از سطحی بودن بر کنار بکنید و به عنوان نظر دقیق مطرح بکنید، مسئله ترکیب تو کاره. پس شارح مطالع نمیخواد بگه که ناطق عند التحليل ينحل الى شيئين، نه عند التحليل، نه نظر دقیق غیر از تحلیله. نظر دقیق معناش این است که در رابطه با همون ادراک خودتون، در رابطه با همون لحاظ و تصور خودتون، بدون اینکه شما تحلیل بکنی اما خوب نگاه کنی، نظر بدوی نباشه، نظر سطحی نباشه، یه خورده دقت بکنی میبینی دو تا مطلبه، نه دو مطلب تحلیلی، دو مطلب واقعی، دو مطلب حقیقی تحقق داره. پس اونی که مورد سوال من هست او عبارت از اینه که آیا این تعبیری که صاحب کفایه در رابطه با بساطت میکنه، این همون تعبیری است که شارح مطالعه در رابطه با ترکیب میکنه؟ که در حقیقت شارح مطالعه و صاحب کفایه در معنای بساطت و ترکیب با هم اختلاف داشته باشن. یعنی اون چرا که شارح مطالعه ترکیب میدانه، صاحب کفایه او رو بسیط میبینه. آیا این طوری مسئله یا اینکه نه، بین این دوتا فرق اون ترکیبی را که شارح مطالعه قائله غیر از اون بساطتی است که مرحوم محقق خراسانی قائله. مرحوم محقق خراسانی میگه که بساطت معناش اینه که هرچه هم به شما به خودتون فشار بیارید، در مقام تصور یه چیز شما تصور میکنید. مثل غلام و زید نیست که دوتا معنا تو ذهن شما میره، یکی به عنوان مضاف و یکی به عنوان مضاف الیه. هر چه شما دقتم بکنی، از شنیدن مشتق تنها یه معنا تو ذهن شما میاد، اما همین معنا را وقتی که در بوته تحلیل عقل میگذارید، این انحلال به شیئین پیدا میکنه. مخصوصا اون تشبیهی که کرد ایشون، گرچه ما در تشبیه ایشون مناقشه داشتیم، شما از شنیدن کلمه حجر هرچم به ذهنتون فشار بیارید و دقت کنید، یه معنا بیشتر تو ذهنتون نمیاد. ولی همین معنا با تحلیل عقلی ینحل به قول ایشون الى شیء له الحجریه و شیء له الشجریه. به عبارت روشن‌تر، آیا مسئله تحلیلی که در کلام محقق خراسانی به عنوان تحلیل دوتا شیء میدید، آیا این تحلیل همون دقتی است که در کلام شارح مطالعه مطرح شده؟ به نظر من نه، این دوتا با هم فرق میکنه. شارح مطالعه ترکیبی میگوید شبیه ترکیب غلام و زیده، منتها یه دونه فرق داره. غلام و زیدن در همون بادی نظر هم دو چیزه، اما ناطق در بادی نظر یک چیزه. اما اگر بادی نظر کنار رفت و مسئله دقت جای او رو گرفت، با دقت غلام و زیدن و ناطق به حسب نظر شارح مطالعه شیء واحده. اما به حسب نظر آیا آخون نیست اینطور. در هیچ مرحله ای مربوط به مقام تصور و ذات معنا به نظر مرحوم آیا آخون ناطق دوتا معنا نداره الا مرحله تحلیل، که مرحله تحلیل غیر از مرحله دقت نظره. دقت نظر در مقابل نظر سطحی و نظر ابتدایی که اینا عناوینی است که در کلام شارح مطالع مطرحه. پس در حقیقت شارح مطالع که مسئله ترکیب رو قائله، وقتی که انسان به کلامش مراجعه میکنه این ترکیب تحلیلی نیست، این ترکیب قبل از مرحله تحلیل، منتها در مرحله دقت این ترکیب تحقق داره. و علاوه محقق شریف که در مقام جواب صاحب شرح مطالع برآمده و در مقابل ترکیب میخواد اثبات بساطت بکنه، چجور بساطتی رو ایشون ادعا میکنه، چجور بساطتی رو نفی میکنه؟ همون بساطت اندت تحقیق. اگر ناطق، این رو خوب دقت کنید، اگر ناطق در نظر دقی ترکیب درش وجود نداشته باشه، ولو اینکه اندت تحلیل هم داشته باشه، اما در نظر دقی ناطق یه معنا داره، کی لازم میاد که عرض عام داخل فصل شده باشه؟ کی لازم میاد که قضیه ممکنه انقلاب به قضیه ضروری پیدا کرده باشه؟ این تالی فاسدهایی که مرحوم محقق شریف به گردن شارح مطالع میگذاره، که بعد باید صحبت بکنیم که آیا این استدلال ایشون تمامه یا نه، این حالا کاری به تمامیتش نداریم، میخواییم ببینیم اصلا در نظر محقق شریف این تالی فاسد در چه صورتی گریبان شارح مطالع رو میگیره. اگر مسئله مدخلیت شی نه در نظر سطحی باشه نه در نظر دقی باشه، بلکه ارتباط به مقام تحلیل داشته باشه، و الا حتی در نظر دقی هم معنای ناطق شیعون لعن نطق نیست، معنای زاهق شیعون لعن نطق نیست، دیگه کی لازم میاد که عرض عام داخل در فصل باشه؟ کی لازم میاد که قضیه ممکنه انقلاب به ضروری پیدا کرده باشه؟ نفس استدلال محقق شریف در مقابل شارح مطالع همین دلیل بر این است که شارح مطالع ترکیب رو به همون نحوی که ما عرض کردیم دیده، و استدلال محقق شریف هم در مقابل او در رابطه با نفی همون ترکیبه. و الا اگر یک چیزی اندت تحلیل کلمه حجر بشه، این له الحجریه تحلیل بشه، این نه عرض داخل در فصل شده نه قضیه ممکنه انقلاب به ضروری پیدا کرده. فبن نتیجه این که بعض الاعلام میفرماید از حرف سید شریف و بیان شارح مطالع استفاده می شود که بساطت و ترکیب این نیست که مرحوم آیا آخون ذکر کردند، تصادفاً درست نقطه مقابل این مطلبه. از حرف شارح مطالعه و از استدلال سید شریف در مقابل شارح مطالعه استفاده می شود که بساطت و ترکیب عیناً همونیست که مرحوم آقای آخوند در این رابطه فرمودن لیس الا. این چیزی بود که ما از سیر این قصه و از بیان شارح مطالع و محقق شریف میخواستیم استفاده بکنیم. حالا آیا این برهان محقق شریف در اینجا تمام هست یا نه؟ اون هم انشاءالله یک نظری در این رابطه خواهیم داشت.